به دست آوردن تصاویر خصوصی نیست، بلکه آمد و شدهای خانواده، آمد و شدها به محل کار، ساعت حضور، ساعت سفر، همه اینها رصد میشه و در زمانی که از نظر اونها باید و از نظر ما نباید اون ضربه رو وارد میکنن. بنابراین میشه گفت که دوربینی که ما به خدمت گرفتیم برای مراقبت از امنیت فضای زندگی خودمون میتونه تبدیل به یک جاسوس بشه، جاسوسی که داره لحظه به لحظه بدون یک ثانیه توقف تمام ثانیه های شبانه روز ما رو برای فرد سوجو گزارش میکنه.
متشکرم از شما. اجازه بدید صحبت های دکتر فضل الله دالبند، قاضی و کارشناس حقوقی رو در این زمینه بشنویم.
نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، موضوعی که قرائت شد در مورد فردی است که به نحو غیر مجاز به داده‌های در حال انتقال در شبکه دوربین‌های مداربسته دسترسی پیدا می‌کنه و دیگری رو تهدید می‌کنه به افشای تصاویری که در این راه به دست میاره. در سیستم حقوقی موضوعی که مطرح شد جرم‌انگاری شده و مشمول قانون جرائم رایانه‌ای میشه. در قانون جرائم رایانه‌ای میگه اگر کسی به نحو غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به نحوی ایمن شدن و دارای رمز هستند دسترسی پیدا بکنه، با رمزگشایی این مجازاتش از 91 روز تا 1 سال حبس هست. در این راستا این فرد مرتکب چندین جرم شده، یعنی علاوه بر این که به نحو غیر مجاز به داده‌های در حال انتقال دسترسی پیدا کرده، اونها رو هم ذخیره کرده و دیگری رو تهدید به افشا و ضررهای نفسانی کرده. این داده‌ها هم در شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای و همچنین در این گونه مصادیق که به صورت تصویر هست و از طریق دوربین مدار بسته هست، باز هم مشمول عنوان جرم رایانه‌ای از حیث شنود هم می شود. چون اگر کسی بخواد به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری رو دسترسی پیدا کنه، شنود کنه، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا حتی جزای نقدی از 10 میلیون تا 40 میلیون ریال محکوم خواهد شد. قاضی مختار حتی در این گونه موارد هر دو مجازات جزای نقدی و حبس رو برای شخص اعمال بکنه. علاوه بر این شخص به داده‌های خصوصی هم دسترسی پیدا کرده، یعنی صوت و تصویری که از طریق این دوربین ها انتقال داده می شده رو ذخیره کرده و دسترسی پیدا کرده. این هم جرم دیگری است، یعنی این میشه جرم سومی که این شخص در این راستا مرتکب شده. اگر کسی به وسیله همین سامانه های مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری رو بدون رضایت او منتشر کنه، دسترسی پیدا کنه و یا در دسترس دیگران قرار بده به نحوی که موجب ضرر شود با صحت که حیثیت او بشه، از حبس به 91 روز تا 2 سال حبس محکوم خواهد و یا جزای نقدی هم برابر با 40 میلیون ریال. و باز هم در اینجا مختار قاضی که دوتا مجازات حبس و جزای نقدی رو براش اعمال بکنه. اگر این فرد اسرار و تصاویر خصوصی دیگری رو ذخیره کرده، به وسیله اون شخص رو تهدید کرده، اگر مرتکب بردن وجه هم میشد، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی هم میشد. چون در این فضا اگر کسی به وسیله تغییر داده ها و یا به وسیله داده هایی که به دست آورده بتونه فردی رو اقفال کنه و وجهی از اون ببره، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی هم میشه. منتها در اینجا جرم ابتر مونده و صرفا در حد تهدید بوده. بنابراین علاوه بر اون اگر کسی دیگری را به ضررهای جانی و مالی تهدید بکنه، جرم تهدید هم به سه جرم دیگه اضافه خواهد شد و از حیث تهدید هم به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم میشه. بنابراین این فعلی که در این راستا انجام شده دارای 4 عنوان کیفری علاحده است، یعنی دسترسی غیر مجاز به داده ها، شنود غیر مجاز، دسترسی به داده های خصوصی و قصد انتشار اونها و همچنین تهدید، و هر 4 مجازات در مورد اون اعمال خواهد شد، منتها از حیث اجرایی مجازاتی که از همه بیشتر هست اجرا خواهد شد.
شبتون آرام همراهان محترم ردپای حادثه. از رادیو ایران صحبت‌های دکتر فضل‌الله دالوند رو هم شنیدیم. در بخش پایانی برنامه همراه میشیم باز هم با مهندس عباس موزون. آقای مهندس، راهکارهایی رو برای ایمنی بیشتر در استفاده از دوربین‌های مداربسته خواهش می‌کنم بفرمایید.
راهکارهایی که ما داریم یکیش این هست که شبکه سیستم مداربسته خودمون رو داشته باشیم، یعنی دوربین هایی که به اینترنت وصلن، ساده تر بگم به تمام کره زمین وصلن، اینها رو به خدمت نگیریم برای محافظت از خونه. باز ساده ترش این میشه که اگر دوربین هایی که نصب میکنم توی محل کار یا زندگی خودم اینها بی سیم باشن، وای فای باشن اصطلاحاً،
بله،
بی سیم و وای فای به هر کسی که در اون محدوده باشه وصله، یعنی اگر اون فرد سوجو در همسایگی من باشه، در چند صد متری من، چند ده متری من باشه، نیازی نیست ارتباط مستقیمی با محل کار یا زندگی من داشته باشه، مثل من به شبکه متصله. بنابراین مقدمتاً میبایست مطمئن باشم و اطمینان حاصل کنم از اینکه سیستمی که برای من دارن نصب میکنن سیستم با سیم هست و بدون سیم قابل استفاده و بهره برداری نیست. کارش اینه که وقتی به من اون نصاب میاد پیشنهاد میده، یک برندی رو، یک مدلی رو پیشنهاد میده، این رو از چند نصاب دیگه تلفنی یا حضوری بپرسم و مطمئن بشم که آیا این به صورت بی سیم هم قابل استفاده و کاربری هست یا نه. افرادی که به سیستم مداربسته دسترسی دارن باید گزینش بشن. دوربین ها رو باید مطمئن بشیم منبعی که ما برق رو بهشون قطع و وصل می‌کنیم فقط در اختیار ما هست، در دسترس ما هست، از جای دیگری دور از دسترس ما این قطع و وصل نمیشه برقش. حتما گذرواژه و نام کاربری، یعنی یوزر پسوردش رو زود به زود عوض کنیم. اگر کسی نفوذ کرده ما با تغییر اینها او رو از شبکه جدا میکنیم. حتما دست دوم نباشه سیستمی که میخریم، دوربینی و ضبط کنندهی که میخریم دست دوم حتما نباشه، چون قبلا نفوذ کرده اون فرد درش و حالا به ما داره اینو
خیلی سطح ایمیلش خیلی پایین تره،
خیلی پایین تره، چون علاوه بر فروشنده یک نفر دیگه که قبلا از این کاربری کرده به اون دسترسی داره. باید دوربینی که میخریم آکبند باشه اصطلاحاً، یا پلوم باشه، بسته باشه. و در پایان اینکه برند مناسب و حرفه‌ای که بازم سادش این میشه گرونتر هست باید بخریم تا بدونیم که امنیت بیشتری داره.
یعنی اگر هزینه کمی بخوایم بکنیم نه تنها ایمنی خانه رو بالا نبردیم یا محل کار رو، بلکه ممکنه آسیب هم بیشتر از مواقع دیگری برسه که حتی دوربین در محلی نصب نشده. آقای مهندس، یکی از پیامک‌هایی که از طریق 30900 به دست ما رسیده درباره دوربین‌هایی که حالا در فروشگاه‌ها نصب شده، سوال کردن که آیا این قانونی داره که دوربین، مثلا دیدید شما هم در بعضی از پیامک ها آمده که مثلا در اتاقه پروف ممکنه دوربین هایی باشه که فرد مطلع نباشه. استفاده از این دوربین ها کلن تحت نظر یک مجمع یا یک قانون هست؟
بله، در محلای کسب و کار، چه روب داخل اون فروشگاه محل کسب و کار یا روب بیرون، روب پیاده رو و خیابون، اگر دوربینی نصب میشه میبایست یک مجوز از پاسگاه محل، کلانتری محل داشته باشن، یعنی اطلاع رسانی کردن و خودشون رو معرفی کردن.
اینگونه نیستش که کسی بدون اطلاع بتونه کاری بله. انجام.
اشاره خیلی خوبی کردین. من میخوام یه نکته بگم که خیلی کاربردی هست برای مردم ما. این دوربین ها چون با نظارت و اطلاع کلانتری ها نصب میشن، البته کلانتری فقط مطلع هست، ارتباط خاصی باشون نداره، اینها مکلفن در قبال اینکه اجازه پیدا میکنن دوربینشون رو نصب کنن، اگر در محوطه اون دوربین چه درون مغازه چه بیرون علیه کسی جرمی رخ داد، جیبشو زدن، ماشینشو زدن، کتکش زدن، آسیبی رسید به او، میتونه به کلانتری مراجعه کنه، بگه من در این نقطه این اتفاق واسم افتاده و یه دوربینی نزدیکا دیدم، فلان مغازه سر این چهار راه، مثلا این موتوری کیف منو زد تو این مسیر که من رفتم، این دوربین ها در این نقاط نصب هستن. کلانتری نامه میده به ما و میگه مراجعه کنید. با نامه کلانتری مکلف و موظف هستن صاحبان دوربین ها در اون مدت زمانی که من مراجعه کننده ازش میخوام بنشینن پای دستگاه و اون مدت رو ضبط کنن، به من تحویل بدن یا همراه خودم به هم نشون بدن. نکته کاربردی که میخوام بگم این هست، سعی کنید وقتی میخواید ماشینی رو پارک بکنید، ماشینتون رو پارک بکنید توی خیابون، اگر جا به اندازه کافی هست، خصوصا جاهای خلوت، دوروبر رو وقت بذاریم، یکی دو دقیقه وقت بذاریم، بچرخیم توی خیابون ببینیم کجا دوربین هست و ماشین رو ببرید جلوی چشم دوربین پارک کنید. دوربین هایی که رو به پایین، سر پایین، رو به پیاده رو هست، معمولا بالای 90-95%، حالا من آماری ندارم، این یک آمار احساسی است عرض میکنم، سارقین حتی بلکه 100% نمیان مشغول سرقت ماشینی بشن که جلوی یک دوربین هست. به هیچ وجه این کار رو نمی کنن. و خیلی وقتا میبینید افراد 100 متر کنار خیابون خالی بوده، ماشین یه جایی پارک کرده که 50 متر مرتبه یه دوربین بوده، اما دور پارک کرده ماشینشو دزدیدن، 50 متر جلوتر پارک میکرد ماشین سرقت نمیشد، ولو اینکه اون دوربین خاموش باشه، ولو اینکه اون دوربین فیک باشه، یعنی جعلی باشه، چون بعضی از دوربین ها بعضی از افراد کار خوبی میکنن، یه شبه دوربین نصب میکنن، همون مقدار کافی واسه اینکه یه حفاظت ایجاد کنن، چون به هر حال سارق اتومبیل نمیدونه این روشن
مشخص نیست. درسته،
مشخص نیست. یکی از خوبی های دوربین هایی هستش که من و شما پولشو ندادیم، پرداخت نکردیم، نصب نکردیم، اما میتونیم از مزایاش استفاده کنیم.
متشکرم از حضورتون آقای مهندس موزون. سپاسگزارم از همه کارشناسان محترمی که در این برنامه به ما کمک کردند. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترمی که امشب در برنامه ردپای حادثه با ما همراه بودید تا پایان برنامه. تمام هدف ما این هست که با آگاهی بخشی بیشتر نسبت به حوادثی که ممکنه در کمین ما و زندگیمون باشه، جلوی خیلی از اتفاقها رو قبل از وقوع بگیریم. انشاءالله زندگی آرامی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
وقتون بخیر باشه. 22:43 است و همچنان از رادیو ایران با شما همراه هستیم. ما سعی میکنیم در جایگاه رسانه و در حد و اندازه بضاعت خودمون که کم هم نیست، انصافا حامی باشیم، حامی مردم مثل همیشه. بایستی بدونیم که الان به واقع در خوزستان چه خبره، همه کمک ها داره میرسه با همه قوا، همه بسیج شدن، ارتش، سپاه، دوستان بسیجی، هلال احمر، مردم، و اینکه الان مردم زندگیشون در چه وضعیتیه بذارید متقن‌تر بدونیم. من سلام میکنم به حسین آقای مقدم، گزارشگر مرکز خوزستان. وقتت بخیر باشه و شبت هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم همکار گرامی جناب نوروزی عزیز. بنده با نام و یاد خداوند شنده و مهربان خدمت شما همکاران ارجمندم در رادیو ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. شما خسته نباشید، خدا قوت.
ممنونم حسین جان، خدا به تو هم قوت بده. خسته نباشی واقعا. الان چه خبر، وضعیت چجوریه، توضیح بله. میدی بیشتر که بدونیم الان چه جوری اونجا؟ ممنونم.
خواهش میکنم اونطور که شما اشاره کردید، خب دو تا برخورد نکته بسیار مهم هست که بحث کمک هایی که ما شاید هستیم از نقاط مختلف کشورمون داره میرسه، همکار محترم.
بله.
اما یه مقدار در بحث توضیح در این یکی دو روزه خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی وجود داشت.
چرا؟
حالا خدمتتون عرض میکنم.
خواهش
میکنم. دو تا مسئله بسیار مهم بود آقای نوروزی، چون خب کمک هایی که از نقاط مختلف کشورمون، حتی از خود استان خوزستان.
بله.
من جزو اشاره کنم که خب امروز من در بسیاری از مناطق بودم، در مساجد بودم، خیلی از عزیزان ما در مساجد دارن بحث جمع‌آوری کمک ها رو برای مناطق سیل‌زده به خصوص زردشت آزادگان در منطقه شهیدیه شوش و شهرستان کارون انجام میدن، بحث پخت غذا رو دارن مساجد به صورت خودجوش انجام میدن، بسیاری از عزیزان ما جوانان خوب ما در پارک ها در خیابان ها دارن بحث جمع‌آوری کمک ها و نیاز های مورد نیاز در واقع عزیزان ما رو در مناطق سیل‌زده انجام میدن. نکته که جمع‌آوری که دو روز مشکل کرده بحث در واقع جابجایی و امکان به موقع رسوندن این کمک ها به عزیزان ما در مناطق سیل‌زده هستش.
بله.
یه مقدار در بحث خودرویی مشکلاتی رو در این زمین وجود داره،
ارتباطا سخت‌تر شده دیگه.
بله. یه مقدارم خب خیلی از عزیزان ما مثلا هنوز از مناطقی که دچار آب گرفتگی هست خارج نشدن، که امروز ظهر من جا در اشاره بکنم عزیزان ما در مجموعه نیرو دریایی سپاه قایق‌های زیادی رو در اختیار ستاد امداد قرار دادن، خودشون هم به کمک اومدن که بتونن به این مناطق برن که دچار آب گرفتگی بود کمک ها رو منتقل کنن. بخشی از در واقع مردم خوب ما رو که در این مناطق بود به محل های اسکان، مثلا در نزدیکی حمیدیه که یک محل اسکان هست مربوط به در واقع استان خراسان غزوی، یا محل اسکانی که پادگان شهید حبیب الله هست که به لحاظ امکانات اسکان خوب هست، سرپناه، برق، آب و دیگر مسائل بهداشتی میتونن استفاده بکنن، این کمک ها رو انجام بدن. اما باز یه مقدار ناهماهنگی از کمک ها به موقع نمیرسه، علیرغم اینکه کمک های خوب و فراوانی رو ما از نقاط مختلف کشور اون از جمله از خود تهران شاهد هستیم که حالا به احواز میرسه، بخشش به صورت هوایی هست که امروز و دیروز ما شاهد در واقع پرواز هواپیما بودیم و کمک هایی که به فرودگاه احواز رسید. اما در بحث انتقال یه مقدار مشکلات هستن، در بحث خودروهای سنگین به خصوص برای جایی که باید سیل بند زده بشه در منطقه اینو دو، در منطقه خود کارون احواز، چون یه مقدار خود مرسته احواز شرایط خاص و حادی رو داشت، اما تلاش شد با مجموعه دستگاه های کمک رسان مثل سپاه، مثل ارتش، مثل مجموعه شرکت نفت حفاری، جهاد نصر، در واقع خودروهای سنگین قرار دادن که روزی 20 کیلومتر منجزه اشاره بکنن در واقع سیلبند زده شد، جایی که
اونم به عرض 4-5 متر. بله. خیلی کار سختیه.
بله. اونم جایی که سیلبند
داده شد، کیسه پر از خاک و شن. بله.
بله. مثلا در منطقه این دو یکی دو جا سیلبند ها به خاطر رخنه آب دچار مشکل شده بود، اما با عزیزان ما اونجا رو تقویت کردن، تلاش های خوبی به خصوص توسط بخشی از اهالی محل صورت گرفت، از اینکه که از نقاط مختلف کشورمون اومده بودن کمک کردن، حالا کمک های فنی، کمک های لوجستیکی، کمک هایی که حتی در بحث مسائل بهداشتی دارویی باز ما شاید کمک های خوبی در این مناطق بودیم که داره همچنان انجام میشه. و همون نکته مهم بحث توزیع به موقع و توزیع یکسان، چون در بعضی جا به خاطر اینکه دسترسی راحت تر هست کمک های بیشتری میرسه، یه مقدار که دیرتر هست یا آب گرفتی بیشتری داره کمک های یه مقدار با تاخیر میرسه. این مشکلاتی بود که سیل‌زده ما دیروز و امروز داشتن که داره تلاش میشه این مشکلات هم برطرف بشه، حالا با در واقع امداد رسانی بیشتر، قایق های بیشتر، به کارگیری خودروهای بیشتر، یعنی که دارن راضی میکنن از جان ما رو بیان در منافعی که میتونن راحت تر باشن. این مشکلی که وجود داره من جا داره به اون اشاره بکنم آقای نوروزی که خیلی از عزیزان ما مثلا حاضر نیستن خدمتتون عرض بکنم از کنار دام های خودشون دور بشن، عزیزان ما در مجموعه جاری کشاورزی دارن تلاش میکنن اولوفا جایی برسنن که خب مجبور نشن از کنار دام هاشون دور بشن که بازی مشکلاتی داره، داره کار میشه در واقع بحث پرداخت خسارت از طرف مجموعه عزیزان ما در جهاد کشاورزی داره صورت میگیره که اینجا مدار هم کمک میکنه به شرایط خوب اینا هم به وضع رویشون. از نظر ما در مجموعه نفت هم در حال قبول کردن که بخشی از آب کرخ و دز به سمت غرولعظیم و میادین شخصی در واقع بره
هدایت بشه. بله.
بله خیلی کمک کرد آقای نوروزی، اگر این انجام نمیشد، یه مقدار من خدمتتون عرض کنم که مشکلات میومد به سمت کلانتر اهواز یا اینجور، که این خیلی کمک کرد. حالا مجموعه وزارت نفت و برای لازم ما در مناطق نفتی به جنوب که این کارا رو انجام بدن. آب ورودی و خروجی هم به دو تا سد جز و کرخص من امروز با دو تا مدیران این سد ها تماس داشتن، داره کنترل میشن، آب خروجی داره کمتر میشه نسبت به آب ورودی، که این با فکر میکنه به مدیریت در واقع پایین دست که بتونن بحث کنترل بکنن سیلاب رو، که مشکلاتی رو ما در اونجا در مناطق پایین دست نداشته باشیم و یه نقدر آب پشت صدام پایین تش اومده، که اگر در چند روز آینده، چون ما امروز نقدر بارندگی رو در منطقه جنوب داشتیم، حالا در منطقه شمال خوزستان بارندگی بیشتر دادم، در منطقه که سیل زده بودن بارندگی کمتر بود، که خب این کمک کرد بس در واقع کمک رسانی و امداد رسانی در ازان ما پشت فصلی یه نقدر پایین تر اومده نسبت به اون چند روزی که خود من اونجا بودم، هم صد درز هم صد کرخه، که این کمک میکنه اگر ما بارندگی و آب بالا دستی داشتیم قرار پشت آب ها در واقع مدیریت بشه. امروز هم ما کاروانی داشتیم از کشور عراق، حالا به اون دلیل که از زن ما در اربعین حسینی خدماتی رو برای نظر انجام میدن اومدن در منطقه همین دیوک موکبی رو زدن، بسیتونم بسه برها رساندن هم غذا هم بسه پتیل وسائل بهداشتی مواد خوراکی چادر در واقع کمک بکنن و شاید این تعامل خوب هم بودیم. همچنین از نقاط مختلف کشور اون از زن ما به این مناطق دارن میان، بسه فعالیت هایی که داره انجام میشه، بس اسکان ارزان ما که دارن صورت میدن، داره تلاش میشه یه مقداری در واقع جاده اهواز آبادان بسته بود، یکی از مانداش باز شده، اما جاده اهواز و شیش همچنان بسته است، که خب از مسیر جایگزین در واقع استفاده میشه.
حفظ جون خود مردم از همه چیز مهمتر. امید دارم که یک امنیت خاطری به همه داده بشه که اگر سفارشی میشه که دیگه محل رو ترک بکنید، دیگه با خیال راحت همه مردم دیگه به فکر حفظ سلامتی خودشون و خانواده‌شون باشن. ممنون شما.
اشاره کنم نوعی از کاری که امروز انجام شد که در واقع بحث رهاسازی و هدایت آب مناطق در واقع غرور از این بود، باز به دلیل حفظ جان مردم بود.
بله.
و امنیت مردم و کارهایی که باید صورت بگیره، مشابه زیادی هم در مناطق زده شده که باز کمک میکنه به بحث در واقع خدمت رسانی یکسان و به موقع به اجزان ما در مناطق سیل زده، و انشاءالله در یک دو روزه
به امید خدا
خودرو هم برطرف بشه که باز اجزان ما در این مناطق راحت‌تر بشه.
انشاءالله
در منطقه دشت آزادگان ما مشکلاتی رو در این زمینه داریم، البته کمک ها زیاد است، فقط در بحث توزیع و به موقع رسوندن اونها بازم به دلیل کمبود داره امکانات خودرو یا وسایل سنگین است که این کار داره انجام میشه و
امید داریم
در یک دوری داریم کمک ها انجام بشه.
متشکرم، خیلی لطف کردی حسین جان، برقرار و پاینده باشی و خدا قوت. دیگه
اجازه بده منم خدا قوت و خسته نباشی بگم به مجموعه شما همکاران خوب هم جناب هنرمند دوستانی که هماهنگی میکنن ما در بحث‌های مختلف بتونیم در خدمتتون باشیم. یه بحث خیلی مهمی هم بود این بحث شایعات و بحث فضای مجازی نوروزی.
نه اینو بایستی همه مردم بدونن و آگاه باشن، بله. که از منابع متقن و معتبر خبرها رو بگیرن. شایعه واقعا تخریب میکنه.
بله از ما هم دارن از این فضا استفاده میکنن، فقط از طریق رسانه ملی مخصوصا همکاران هم در صدا و سیما رو سن. حالا شما در این برنامه همکاران هم در رادیو اند در
ما که همیشه گفتیم بله
تلاش میکنیم که خبرها رو دقیق چون دیگه تعارف نمیکنیم ما این بعضی وقتا.
بله خیلی متشکرم ازت.
از دل از خدمت ارزان داشته باشین. برای از شما همکارم خوبم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خود نگهدار. الان دارم میبینم که سعید هنرمندی عزیز سکه کننده پخش به شدت پیگیره که بتونه با امین ساکی ارتباط برقرار بکنه. امین ساکی مدیر عامل مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستانه. یک خبری هم از استان لرستان بگی. امید دارم که موفق بشه و بتونیم صحبت بکنیم باشون. متشکرم. خب شبتون بخیر باشه. ما همچنان تلاشمون رو ادامه میدیم. تمنا میکنم که با ما همچنان همراه باشین. ساعت 22:55 است و شما شنونده رادیو ایران هستین روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
در هر کرانه خرمن امید میدهد نبی در کرانه ها لطف حق دمید قطر قطر باران شوق جوی باران چشم چشم رودها موجها سرودها موجها سرودها شعله 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 می شود خورشید قطره 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 می شود دریا قطره ذره ذره را اگر دانی روشن بود همیشه فردای ما که در نگاه من نشست آسان نیامده به دست دانه ای اگر رود زدست خرمنی زدست رفته است هر شب نمی آینه ای سبزینه ای هر دانه ای گل خوشه ای هر خوشه ای ره توشه ای قطر ذره ذره را اگر دانی روشن بود همیشه فردای ما